بسم الله الرحمن الرحیم. حراس و دلهوره خواهد رفت همان شبی که تو می آیی. همان شب آمنه می بیند درون چشم تو دنیایی. همین که آمده ای از راه، قریش محو تو شد ای ماه. یتیم کوچک عبدالله، ببین نیامده آقایی. گل قشنگ بنی هاشم، سلام بر تو ابوالقاسم. دلم کنار تو شد محرم، ندیدم خوشتر از این جایی. چنان کنار ابو طالب، ستود حسن تو را یثرب. که وحی شد به دل راهب، همان ستوده عیسایی. به هیچ آینه جز حیدر، نه پادشاه و نه پیغمبر، شکوه و حسن تو را دیگر خدا نداده به تنهایی. به دختران نهان در گل، به بار ساقی نازک دل، به بار تا بشود نازل به قلب پاک تو زهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام به همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، همه شما عاشقان و شیفتگان رسول مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. امشب یکی از بهترین و شادباشترین روزهایی است که خدای متعال در تقویم زندگی ما و شما قرار داده. به روایت امشب میلاد با سرسعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست و این عید بزرگ بر همه شما مسلمانان جهان، بر همه شما عاشقان و ارادتمندان نبی مکرم تبریک و تهنیت و شاد باش باشه و انشاءالله که خود رسول اکرم صلوات الله علیه و آله که جان عالمی به فدای خودش، خاندانش، پنج تنش و دختر عزیزش نگاه بکنه به قلب‌های ما، نگاه بکنه به همه ما که ارادتمندش هستیم و قلب و جانمون برای او می‌تپه و دوست داریم که ناممون ثبت بشه در زمره دوستداران او و اهل بیتش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امشب سبد صلوات‌های خودمون رو تقدیم به محضر نبی مکرم رسول مهربانی ها می‌کنیم و امیدواریم نگاه پرمهرش رو لحظه ای از ما و فرزندانمون و خانوادمون بر نداره. بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، تبریک و شاد باش تقدیم به همه شما. امشب در ادامه برنامه همدلی که انشاءالله قرار هست تا شب 17 ربیع الاول در این ساعت هر شب خدمت شما دوستان عزیز برسیم، بنده و سایر همکارانم، امیدوارم لحظه های بسیار خوب و خوشی در انتظارتون باشه و امشب هم ما رو همراهی بفرمایید. این هفته که هفته وحدت نامگذاری شده از 12 تا 17 ربیع الاول، بهترین فرصت است برای همه مسلمانان جهان که به عشق رسول الله قلب‌هاشون می‌تپه و دوست دارند که در این هفته بیشتر از گذشته و بیشتر از روزهای دیگر سال مهر و محبت خودشون رو به همدیگه ارزانی کنن. دست‌های شما رو می‌فشاریم برای همدلی، برای همراهی با این برنامه و دعوت می‌کنم همراه ما باشید.
حبیب الله یا رسول الله یا 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 شفیع الخلق یا سید الرسل یا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبوها أنتم الطلقاء
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
أيها الموحد واسمك المؤيد بالأرض محمد في السماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لمعت قد هلل العسجد
يا حبيب الله يا رسول الله
الله لم يضع حب الأولى في كذاب في الملا يضيع الحب خلا حبك الأولى ازلي كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله فيك أسرار الضياء والضحى والليل يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله
دوازده ربیع الاول یادآور ولادت رسول خوبی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر همه شما مسلمانان و عاشقان حضرت مبارک و تهنیت باشه. هر ساله از 12 تا 17 ربیع الاول این دست های محکم و قلب های مهربان مسلمانان جهان هست که خودشون رو به هم بیشتر نزدیک می کنن تا به نقطه های مشترک بیشتر و بهتر و قشنگتری که دارند بیشتر فکر کنند و نزدیک بشن و انشاءالله ما بتونیم در این هفته و در برنامه همدلی که مقابل دیدگان همه شما بینندگان عزیز در سراسر جهان هست و همه سعی و تلاش ما این هست که دلهای مسلمانان جهان رو بیشتر به هم نزدیک بکنیم ولو به قدر کوچکی ولو به گام کوچکی که در این برنامه برمیداریم اما بتونیم هدفمون رو که رسیدن به جایگاه همدلی و وحدت و یکپارچگی بین مسلمانان جهان هست این رو به قدر کوچکی هم که شده به اثبات برسونیم. در واقع نامگذاری این ایام به عنوان هفته وحدت متضمن این هست که دوباره مسلمانان گرد هم جمع بشن و خود رسول اکرم رو بهانه‌ای کنند برای اینکه بشینن به اشتراکات نگاه بکنن، به اشتراکات فکر بکنن و ببینن در دنیای امروز آنچه که بیشتر به نفع مسلمانان هست و میتونه دشمنانش رو از پای در بیاره چه نقاط مشترکی هست. قبله، کتاب و دین مشترک یکی از مهمترین چیزهایی است که مسلمانان جهان میتونن بهش پایبند باشند و بهش فکر بکنن و همه این نقاط مشترک اتفاقا خیلی قشنگ میتونه قلبها رو به هم نزدیک بکنه و حالا گاهی اوقات هم ممکنه ما تفاوتهایی داشته باشیم اما انقدر نقطه های مشترکمون پررنگ و نورانی که میتونیم این تفاوتها رو ازش بگذریم و برای هدف بزرگی که شکست دشمنان هست با این نقطه های مشترک بهش برسیم. ما در برنامه همدلی امشب قرار هست گفتگو کنیم با سرکار خانم دکتر لاله افتخاری از اساتید دانشگاه که بنده افتخار داشتم بارها در شبکه جهانی ولایت و در برنامه های متعدد محضر ایشون بودم و استفاده کردیم از حضورشون. امشب به صورت اسکایپ و از راه دور با ایشون گفتگو خواهیم کرد. هرگاه ارتباطمون برقرار شده باشه، بله، سرکار خانم افتخاری عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر خدمت شما و همچنین تبریک و شادباش و تهنیت به مناسبت امشب. خیلی خیلی عیدتون مبارک باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همکاران محترمتان. تبریک عرض میکنم. عید در عید هست، دو تا ولادت با سعادت و حمدالله با هم همراه شده، ولادت پیامبر اعظم صلوات الله علیه،
بله،
و امام جعفر صادق علیه السلام و هفته وحدت هم که به همین مناسبت است. انشاءالله که بر همه مبارک باشه.
انشاءالله. البته که ما ولادت با سعادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همراه ولادت حضرت رسول اکرم در هفته ربیع الاول داریم، اما امشب هم به هر حال شب میلاد هست و دلهای همه مسلمانان انشاءالله شاد. خانم، ویژه تبریک به حضرت آمنه خاتون به خاطر آوردن فرزندی اینچنین خوش قدم که باعث همدلی و نزدیکی دلها و قلبهای مسلمانان هست. خیلی دوست دارم همین ابتدای برنامه در مورد خود حضرت آمنه سلام الله علیها بیشتر صحبت بکنیم و شاید اینقدر فرصت کم بوده همیشه تو برنامه ها که ما کم لطفی کردیم و حق ایشون رو اونقدر که باید و شاید ادا نکردیم. به هر چقدری که حضرت عالی مناسب میبینید ما و بیننده های عزیز رو فیض بدید از این بانوی عزیز که افتخارش دردانه این چنین هست که به دنیا آورده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. زبان بنده الکن از این که در مورد این بانو صحبت کنم، ولی بحثی که هست شاید اگر خیلی مختصر بخوایم بگیم ایشون شخصیتی بودن که صلاحیت این رو داشتن که پیامبر اعظم صلوات الله علیه از وجود ایشون باشه، 9 ماه همراه ایشون باشه و بعد ایشون هم پدر باشن و هم مادر برای این شخصیتی که عالم در حقیقت مدیون وجود ایشون هست.
درسته.
این که لولاک لما خلقت الافلاک قطعا همین هست، یعنی اگر حضرت نبودند هیچ کدوم از ما نبودیم و این مادر این صلاحیت رو داشت. بانوی پاکدامن از خانواده شریف، بانویی که پیامبر در حیاتشون اگر خیلی عمر طولانی ایشون رو نتونستن درک کنن، ولی بعد از رحلت ایشون هم مکررن در سر قبر ایشون میرفتن در حالی که راه طولانی هم داشتن تا مکه. و این شخصیت در حقیقت همون هست که ما اگر در زیارتنامه ها میخوانیم اشهد انکم کنتم نورا فی الاسلاب شامخه والارحام المطهره، ایشون صاحب یکی از همون ارحام مطهره هستن در حقیقت و شهادت میدیم به پاکی دامن ایشون و وجود ایشون. بله. و از همینجا سلام میکنیم بر این بانوی با شخصیت.
بله، متشکرم سرکار خانم افتخاری عزیز. بریم سراغ آنچه که این هفته رو به عنوان هفته وحدت نامگذاری کرده و عرض کردم به بینندگان عزیز که شاید یک بهانه خوبی باشه این هفته برای اینکه ما وحدت در عقیده های اصیل رو بهش بپردازیم، وحدت در مقابل دشمن رو و اینکه به اهتزاز در آمدن پرچم اسلام چه زمانی میتونه در سراسر دنیا باشه، زمانی که ما بر روی همه نقاط مشترکی که الحمدلله کم هم نیست بیشتر اتفاق نظر داشته باشیم و آنچه که مهمه و وظیفه ما هست این که در مقابل دشمنانمون باید چگونه رفتار کنیم و چگونه واکنش نشون بدیم، این اختلافات داخلی رو کنار بگذاریم و در مقابل دشمنانمون چقدر میتونیم با حفظ وحدت و پافشاری بر این نقاط مشترک بر اونها و بر دشمنانمون غالب بشیم.
بله، خیلی متشکر، نکته خوبی رو فرمودین، چون ما معمولاً میگیم هفته وحدت بین همه فرق مذاهب اسلامی به طور خاص بین شیعه و اهل سنت و همه اینها، در حالی که ما باید در نظر بگیریم، خب بنده توفیق داشتم 8 سال مسئولیت بانوان، در حقیقت مدیر کل بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بودم و مشاور دبیر کل، به ویژه در دوران حضرت آیت الله تسخیری که پیشگام در تقریب بودن.
بله.
و خب در این مدت به حال توفیق داشتم که بیشتر با عزیزان اهل سنت ما بودیم، با فرهیختگان از خانمها آقایون در کشور ما ایران اسلامی و در دیگر کشورها، و در همه اینها واقعا می‌دیدیم وقتی با هم می‌نشستیم مشترکات رو با هم ردیف می‌کردیم، می‌نوشتیم، می‌گفتیم، می‌دیدیم چقدر دلای ما نزدیکه. اصلا هیچ وقت نمی‌پرسیدیم ما شیعه ایم، شما سنی هستیم یا چه کسی، می‌دیدیم همه خواهریم، همه با همیم.
چقدر
و با اساتید و بزرگان اهل سنت همینطور. و مهمتر از همه این که وقتی که ما اگر آراء مختلفی داشته باشیم که خیلی کم هست، شاید 5% از کل باشه، ولی اگر آراء مختلف هم حتی داشته باشیم، ولی وقتی که دشمن مشترکی داریم، دشمنی که در آستانه ولادت با سعادت پیامبر اعظم صلوات الله علیه اهانت میکنه به ساحت حضرت، جا داره که همه با هم متحد بشیم، مشتی بشیم بر دهان همه دشمنان.
درسته. همینطوره. خانم افتخاری عزیز، من فکر میکنم یه مروری داشته باشیم بر رفتار خود نبی مکرم هم خیلی راهگشا باشه و درس باشه برای ما، چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت. اصلا گویی پیامبر آمده بودند، اینکه رحمت للعالمین هستند، اینکه از خصوصیاتشون این هست که به هر حال این حسن خلقشون همیشه و گشاده رویشون همیشه بر این بوده که همه رو دور خودشون جمع بکنن. حتی به اتفاقات قبل از بعثت هم اگر نگاه بکنیم، گاهی اوقات میبینیم که حضرت همه تلاششون بر این بود که افراد رو که اختلاف پیدا میکنن دور هم جمع بکنن و تا جایی که امکان داره از این اختلافات گذر بکنن و مردم رو دعوت به همدلی می کردن. از نمونه های قبل از اسلام و از آنچه که پیامبر اکرم در وقتی محمد امین بودند و هنوز به مقام نبوت و رسالت مبعوث نشده بودند، اما در دل و جان مردم مکه و در قلبشون جای داشتن به خاطر حسن خلقشون، به خاطر رفتارشون و اینکه همیشه اصلاح ذات البین می‌کردند، از اون اتفاقات و از اون خصوصیات و حادثه ها هم برای ما بگید.
خواهش میکنم. ببینید، وقتی که ما نگاه میکنیم هم عقیده داریم که پیامبران الهی معصومین ما از ابتدا عصمت داشتن، از ابتدا ستوده بودن، از ابتدا انسان کاملی بودن، دارای همه ویژگی هایی که باید اون خلیفه الهی داشته باشه. پیامبر اکرم صلوات الله علیه زندگیشون از همون کودکی همین بود. همچنان که روایات ما میگه که به هر حال تحت کنترل الهی بودن و خودشون عصمتی داشتن در همه رفتارشون، از اخلاقشون، از احترام به دیگران، همه اینها که بگذاریم که یک برنامه طولانی میخواد و فرصت دیگر. نگاه که میکنیم میبینیم مثلا در اون جریان معروفی که سیلی آمده، مشکلاتی پیش آمده و بنا است که کعبه بازسازی بشه و بعد حجرالاسود نصب بشه، ایشون محور وحدت میشن و وسیله برای حل اختلاف بین همه گروهایی میشن. شاید در اون زمان جاهلیت این که فردی پدر داشته باشه یا مثلا از بزرگان قوم باشه، ریش سفید به اصطلاح باشه، پیشکسوت باشه و اینها خیلی اهمیت براشون داشت. ولی حضرت شخصیتی دارن که وقتی که همه میخوان حجرالاسود رو نصب کنن و بر سر اون اختلاف دارن، ایشون میان خیلی قشنگ مشکل رو حل میکنن، عبای مطهر خودشون رو میگذارن و سنگ وسطش میگذارن و مشکل حل میشه. همین روش بعد از بعثت شریف هم هست.
بله.
یعنی شما ببینید در بحث مکه همینطور از دوران مکیشون، خب حالا کمتر بروز و ظهور داره توشون، بیشتر مسلمانان در یک حالت ضعفی بودن. ولی در عین حال فرستادگان ایشون وقتی که به حبشه میرن، محور وحدت بین شیعه و اهل سنت میشن.
درسته.
بله. و به همین نحو این راه ادامه پیدا میکنه. وقتی که به مدینه میان و در مدینه وارد میشن، از اولین اقدامات حضرت این بود که 3 تا پیمان مهم میبندن. یعنی اسلام با دیگران قهر نیست، برعکس بین همه رو التیام میده، ولی تعاونی و علی البر و تقوا هست. تعالوا الی کلمت سوان بیننا و بینکم هست. یعنی در حقیقت حضرت میان و 3 پیمان میبندن. پیمان بین درون خانواده مسلمانان. پیمان درون خانواده موحدان، مسیحیان، یهودیان و مسلمانان بین همه اینها. که امروز ما باید الگو بگیریم. و پیمان بین همه شهروندان مدینه، یعنی بین حتی مسلمانان با بت‌پرستان بر سر حقوق مشترک انسانی. کجا میتونیم ما این شخصیت رو پیدا کنیم که اینجور عامل وحدت بودن، جز کسانی که از ایشون تبعیت کردن، مثل حضرت امام رحمت الله علیه، مثل مقام معظم رهبری، انشاءالله خداوند حفظشون کنه، که میبینیم به دیدار خانواده اگر از شهدای شیعه میرن خدمت و هر حال میرن دیدار خانواده اهل سنت از شهدا و همچنین مسیحیان ما و غیر اینها.
بله.
یعنی پیروان حضرت هم همون الگو رو دارن تبعیت میکنن، عامل وحدت و همدلی و محبت و صمیمیت و عدالت هستن.
درسته. خانم افتخاری عزیز، اشاره خوبی داشتید به این مطلب که حالا در این موقعیت و شاید گاهی اوقات دشمنان ما، گرچه خیلی هاشون دشمنان ما از نادانان هستند، اما گاهی اوقات یک زیرکی هایی میکنن، شاید برای اینکه جهان اسلام رو و واکنش جهان اسلام رو ببینن و مسلمانان رو ببینن چگونه هست. در آستانه میلاد نبی مکرم یک رئیس جمهور بی عقیده‌ای دست به توهین میزنه و به هر حال احساسات مذهبی و اعتقادی مسلمانان جهان رو جریحه‌دار میکنه. اینجا شاید به گمان خودشون و به ظن خودشون اینها دارن اهانت میکنن به جایگاه مقدس رسول اکرم، اما نمیدونند که بر صورت خورشید نمیشه خاک پاشید و اتفاقا شاید اینها یاداوری دوباره‌ای هست برای اینکه جهان اسلام و مسلمانان بیشتر حواسشون رو جمع بکنن. خیلی دوست دارم برای ما توضیح بدید، به لحاظ اینکه هم سالهای سال در کنار برادران و خواهران اهل سنت بودید، هم به هر حال از نزدیک با اونها بودید و تجربه های بسیار قشنگ و زیبایی دارید، از اینکه واقعا هدف دشمنان از اینکه این کار رو کردن چی بوده و واکنش مسلمانان، بهترین واکنش، بهترین عکس العمل چه چیزی میتونه باشه، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی و واقعی. همه اینها نشون دهنده این هست که بالاخره ما نباید بی توجه باشیم به این اتفاقات. بگید که حقیقت امر چیه و شما فکر میکنید تحلیلتون از این توهین و از این اهانت چه چیزی هست و وظیفه ما مسلمون ها چه چیزی میتونه باشه؟
بله، خیلی متشکر. ببینیم، ما برگردیم به صدر اسلام.
بله.
و حتی به قبل از اسلام ما میبینیم که همه مخالفین انبیاء الهی، مخالفان مکتب وحی، مخالفان انسانیت، مخالفان حقوق بشر، مخالفان عدالت، یعنی کسانی که صاحبان زر و زور و تزویر هستن، یکی از این ستا رو در حقیقت دارن مدیریت میکنن، اینها همیشه موضع‌گیریشون همینطور بود و به طور خاص زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه همینطور.
بله.
اول که دیدن نتونستن کاری انجام بدن، جنگ ها رو تحمیل کردن بر پیامبر، تهدید کردن و خب خیلی ما دیگه میدونیم غزوات پیامبر رو همه میدونن و همه اینا هیچ کدوم پیامبر ابتدا کننده نبودن، حتی بعد از ایشون هم در کربلا حضرت ابتدا کننده نبودن امام حسین علیه السلام و در دوران خود ما هم همینطور و هیچ وقت دنبال کشور گشایی نبودن. حتی آیاتی از قرآن هم که آمده بود در مورد جنگ و اینها از رحمت الهی هست، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه.
بله.
یعنی اصلا هدف از جنگیدن رفع فتنه است و رفع مظلومیت هست، نه کشور گشایی، نه دستیابی به مال دیگران و حقوق دیگران. خب همون زمان ها هم اینا که شکست خوردن چه کار کردن؟ شروع کردن به استفاده سوء از تبلیغات و اتهام افکنی به پیامبر صلوات الله علیه، گفتن شاعر، ساحر، مجنون، همه اینایی که قرآن کریم دفاع میکنن از ساعت پیامبر. امروز هم همینه. من میخوام بگم چند علت داره اقدام اونها و بعد ما چه کنیم.
بله.
این که واقعا اونا شکست خوردن، حتی در مقابل ملتشون، حتی در مقابل ویروسی بسیار ضعیف و بسیار کوچک شکست خوردن. ما داریم آمارها رو میبینیم، مدعی اینو داشتن که کت خدای دهکده جهانی میخوان باشن ولی الان در مدیریت یک کشور خودشون در ماندن و اینها آمدن فرافکنی کنن، قوقاسالاری کنن، یک سری شایع پراکنی کارهایی انجام بدن که مردم خودشون ذهنشون منحرف بشه و مردم دنیا همینطور. یه بخش دیگه برمیگرده به اینکه خود مردم اونها واقعیت اسلام رو درک کردن، یه روزی در چارچوب مرزهای خودشون بودن که اون موقع هم بازم دسترسی داشتن، الان مرزها شکسته شده با فضای مجازی و مردم آگاهی پیدا کردن، دست دسته دارن مسلمان میشن، به ویژه خانم‌ها. وقتی که این مسئله هست، خب اینا میخوان به نحوی بگن شما دارین اشتباه میرین، مردم نرین به طرف اسلام، واقعیت رو نفهمین. و هم کاری که شیطان کرد، لا تقربا هذه الشجره، گفت خداوند فرمود که لا تقربا هذه الشجره، شیطان گفت انی لکما لمن ناصحین، خداوند فرمود نرین که شما ظالم خواهید شد، شیطان گفت نه من دلسوزتونم، ولی نمیخواست اینا برن، به هر حال انسانهای خوبی باشن و میخواست که در حقیقت به نحوی چهره مخدوشی از اینها رو معین کنه در مقابل فرمایش الهی که لا تقربوا هذه الشجره رو فرمود. خب اینا امروز درمانده شدن. از یک طرف استکبار شروع کرده، سیونیست بین الملل شروع کرده که گروه هایی رو با خودش همراه کنه، دومینوی داره دشت میده که در حقیقت کشورهای اسلامی که به ظاهر اسلام مردمشون اسلامی هن، ولی سردمدارانشون نه مثل قبل از انقلاب کشور خود ما به هر حال کسا هستن وابستن و چیزی از اسلام نمیدانند و نمیخوان بدانند و نمیخوان پایبند اسلام باشن، اینها دارن میپیوندن. اعتراض مسلمان ها میخواد بیاد، اینا باید یه جای سر مسلمان ها رو گرم کنن. با اهانت به پیامبر اکرم صلوات الله علیه در حقیقت میخوان مسلمان ها رو درگیر یک سری مسائلی کنن، هم اسلام رو زیر سوال ببرن، هم مردم خودشون رو در حقیقت افکارشون رو منحرف کنن به طرف این مطالب، و هم مسلمانان رو از محکوم کردن کشورهایی که به سیونیست بین الملل دارن میپیوندن در حمایت از اونها بخوان منحرف کنن.
دسته.
خب اینا از این ابزار استفاده کرده، ولی مثال قشنگی زدن روی خورشید رو که نمیشه که کسی خاک بپاشه. هر کسی که بخواد بیاد در حقیقت خودش شکست خورده. اونایی که مخالف پیامبر بودن الان کجان؟ ولی نورانیت پیامبر صلوات الله علیه لحظه به لحظه داره بیشتر خودش نشون میده به مردم دنیا و مردم بیشتر دارن مسلمان میشن. کم آمار نداریم از مردم آمریکا، اروپا، به ویژه بانوان اونها که دارن به اسلام روی میارن، دختران اونها که دارن روی میارن، با وجودی که مکرر دارن در بر علیه پیامبر و دیدگاه اسلام نسبت به زنان دارن شایع پراکنی میکنن، سیاه نمایی میکنن، ولی اینها واقعیت رو دیدن و چون واقعیت رو دیدن شاید همین اتهامات که شما هم اشاره فرمودین همین کارا باعث خیر بشه، یعنی عدو سبب خیر بشه که مردم برن و این شجره‌ای که یه روزی خداوند به آدم و حوا فرمود که لا تقربا و شیطان اومد اونا رو فریب بده، اینا برن و بفهمن که اون شیطان‌ها دارن اونها رو میگن برین از این شجره ممنوعه اینا استفاده کنین. یعنی از چی؟ یعنی از ماهواره‌های اونها، از شبکه‌های اونها استفاده کنین، در حالی که حق میگه به طرف اینها نرین. و این رو شاید باعث خیر بشه که مردم برن خودشون پژوهش کنن، مخصوصا دو پیام، دو در حقیقت سوال بسیار زیبایی که حضرت آقا مطرح کردن، مقام معظم رهبری،
بله.
که واقعا جوانان اینها و فرهیختگانشون برن جواب پیدا کنن و بخوان از مسئولینشون که جواب این رو بدن، این دوگانگی رو یه جوری حل کنن.
پس به اعتقاد حضرت عالی هم شکست اونها در حوزه های سیاست مداری و کشورداری، هم اینکه میخواستن مانع نفوذ اسلام در اروپا بشن، در قلب اروپا بشن، و غافل از این که جوانان اونها به خصوص و زنان که حالا به هر حال رقت قلب بیشتری دارند و خیلی تحقیق میکنن در مورد آنچه که به گوششون بخوره و به راه حقیقت بیشتر میخوان راه پیدا بکنن، داره هر روز تعداد شیفتگان به اسلام و دین مبین اسلام در اونجا بیشتر میشه و قطعا دشمنان ساکت نمی نشینند، اونها آروم نمی نشینند و هر از گاهی با تحریک احساسات مسلمان ها و اینکه به هر حال به قول شما سرگرم بکنن مسلمان ها رو به چیزهای دیگری که از اتفاقات بزرگتر غافل بشن، همه اینها دلیل هست برای اینکه اینها اهانت میکنن. اما حتما در بخش بعدی گفتگومون که بریم و بازگردیم و بعد دوباره در خدمتتون باشیم، بیشتر برای ما بفرمایید که همه آنچه فعالیت مسلمانان هم در مقابل یک چنین توهین هایی، چون به هر حال مدام که توهین بشه گویی قبح مطلب از بین میره، هم این رو که در فضای مجازی یا در فضای حقیقی چه کنیم و از این به بعد چطور این قوت قلب رو و این استحکام بین قلب‌های مسلمان‌ها رو بیشتر بکنیم، حتما در بخش بعدی گفتگو برای ما و بینندگان عزیز بفرمایید. بریم و بازگردیم بیننده‌های عزیز شبکه جهانی ولایت و همراهان برنامه همدلی در ایام مبارک میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله هستیم و امیدواریم دلهاتون شاد باشه به نور رسول اکرم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بریم و بازگردیم و ادامه برنامه همدلی رو تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان کنیم.
أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا سموت الناس ضرا في المزايا وأنت الدر في طيب السجايا لك الأجيال والتأفيق يشهد لك الأجيال والتأفيق يشهد محمد يا محمد يا محمد
نداء عند ذي العرش تردد نداء عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد محمد يا
ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیله اسرا شب وصال محمد. موسی و عیسی عرصه گیتی مجال همت او نیست، روز قیامت نگر، مجال محمد. شمس و قمر در زمین حشر نتابند، نور نتابد مگر جمال محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امشب ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد رو بیشتر بفرستیم و زبان هامون رو خوشبو کنیم و اطراگین به این ذکر که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند کسی که نام مرا بشنود و صلوات نفرستد خلاصه از جمله کسانی است که نگاه رحمت خداوند از او برداشته خواهد شد. یا رحمتا للعالمین، یا ابا الزهرا، ما امشب به احترام شما، به احترام ورود شما به جهان، به احترام اینکه قدم بر این جهان گذاشتید و منت بر سر عالمیان نهادید و آمدید و گرچه همه آنچه که منت خدا بود بر سر ما بر جان و دل خریدیم که لولاک لما خلقت الافلاک، شما منت بر سر ما نهادید و پا به این گیتی گذاشتید، اما خطاهای گوشه و کنار زندگی ما رو به نگاه مهربان خودتون، به رحمتون للعالمینی خودتون ببخشید. بینندگان عزیز، همراه می شدید با ما و همراه بودید با ما و تصاویری رو همکاران من از مدینه منوره پخش می کردند. به راستی ما دلها و قلبهامون هوایی مدینه منوره می شد و حتی مکه مکرمه که زادگاه نبی مکرم هست و چقدر دوست داشتیم این شبها و روزها کنار مدینه باشیم، کنار گنبد خضرا و عرض ارادتمون رو از نزدیک خدمت حضرت ختمی مرتبت اعلام داریم.
جيت على الحسن العبقى فالورد تبوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى
أقضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن الخلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاقي سبقى
أقضيت على
تبریک و شادباش و تهنیت هزار باره ما خدمت همه شما بینندگان عزیز، همه شما عاشقان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در امشب که شب 12 ربیع الاول هست و ان شاء الله دلهامون به یمن وجود با برکت رسول اکرم امشب شاد شاد باشه. داشتیم گفتگو می‌کردیم با سرکار خانم دکتر لاله افتخاری از اساتید حوزه و دانشگاه و داشتیم گفتگو می‌کردیم در مورد این نکته که گاهی اوقات دشمنان ما کاری انجام میدن که سرگرمی‌های جدیدی برای مسلمان‌ها درست بکنن و ما مسلمان‌ها باید حواسمون بیشتر جمع باشه برای اینکه در عین اینکه واکنش نشون میدیم به آنچه جسارت هست، اما زیرکی و ذکاوت خودمون رو هم از دست ندیم و به چرایی این حرکات دشمنان هم توجه داشته باشیم. خانم عرض کردم از محضرتون این سوال رو که بفرمایید باز هم بیشتر چه واکنشی باید نشون بدیم، واکنش هایی که واقعا تو دهنی باشه، واکنش هایی که واقعا سفت و سخت و محکم باشه و به هر حال اونها به شخص اول اسلام توهین کردن. ما خیلی بیشتر از اینها به خاطر قدرتمون، به خاطر جمعیت زیادمون در جهان میتونیم واکنش های بهتر و بیشتری داشته باشیم. تکلیفمون و وظیفمون در این موقعیت چیه؟
بله خیلی متشکر، عرض سلام مجدد دارم خدمت
متشکرم. ما هم سلام مجدد
خواهش میکنم و سلام خاص خدمت عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن، تبریک میگیم مکرر خدمت عزیزان. من با اجازه شما میخوام برگردم به جریان اربعین.
خواهش میکنم.
شما فرمودید که جمعیت ما مسلمانان کم نیست. بله کم نیست، ولی میخوام بگم که مگر اربعین فقط مسلمان ها میان، مسیحی ها میان، بت پرستا میان، این همه آزادگان دنیا میان، در حالی که اربعین در حقیقت پیامی است از کسی که جان خودش و خانواده خودش و همه اینها رو در راه احیاء دین پیامبر اکرم صلوات الله علیه قرار داد و همه رو فدا کرد، یا آرامششون و همه اینها رو داد و اونها به اسارت رفتن، یا خون اونها رو دادن و خون خودشون رو دادن. بنابراین این اهانت فقط به مسلمانان نیست، یعنی اهانتی است به بشریت، اهانتی است به همه پیامبران الهی، اهانتی است به همه پیروان ادیان الهی، اهانتی است به همه آزاداندیشان جهان. بنابراین ما باید در حقیقت یک شبکه منسجمی ایجاد کنیم بین همه کسانی که حالا به قولی زمانی مطرح شده بود که 1% و 99%، نه اینا از 99% هم بیشترن، یعنی بیش از شاید بگیم 99.99% که آزاداندیش هستن، حر هستن، دنبال عدالت و انسانیت هستن، میخوان به ندای فطرتشون جواب بدن و اون ذره کوچیکی که باقی میمانه استکبار و همراهان اونها هستن. یعنی باید یه شبکه بین این اکثریت ایجاد کنیم.
درسته.
همدلی باید بشه بین اکثریتی که هست. در قدم اول همچنان که پیامبر صلوات الله علیه بین مسلمانان پیمان وحدت بستن، بین خود جامعه اسلامی در مذاهب مختلف، در کشورهای مختلف، فراتر از مرزها و جنسیت و سن و تخصص و تحصیلات و شغل و همه اینها، گام بعدی بین موحدان هست و گام بعدی بین همه انسانهای آزاداندیش جهان. و باید همون رفتار و سیره پیامبر برای ما الگو باشه. لکن فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی پیامبر صلوات الله علیه برای ما الگوی نمونه و شایسته ای هستن و ایشون در حقیقت ادامه دهنده و کامل کننده راه همه پیامبران الهی از حضرت آدم هستن تا خودشون که میرسه. حضرت چند نوع برخورد داشتن، همچنان که آیت قرآن هم همین هست. یک سری برخوردهای حذفی بود و سخت و خشن بود. قاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، یعنی در حقیقت مقابله با سران کفر، سران نفاق، صهیونیست بین الملل و همه کسانی که همراه اونها هستن، کمک کننده به اونها هستن، حمالت الحطب هستن،
بله.
حالا چه از نظر مالی چه از نظر سیاسی و هر نحو دیگری، اینا رو باید حسابشون رو جدا گذاشت. همه ملت ها باید مشتی بشن بر دهان اینا، خود ملت های اینا هم اینطور. و اما حساب مردم عادی، اگر حالا یه وقتی آمدن یه اهانتی کردن از سر ناآگاهی، البته باید با اونها برخورد بشه، ولی حساب اونها اون هست که اگر به کیان اسلام و کیان در حقیقت ادیان الهی، مکتب وحی و همه اینها اهانت نشه، ولی حالا ممکنه به بنده شمای دیگری اهانتی صورت بگیره، همون ادا خاطب عام الجاهلون قالو سلاما،
بله.
یعنی با اخلاق کریمانه از کنار اینا گذشتن، کاری که پیامبر صلوات الله علیه در فتح مکه انجام دادن. وقتی که آمدن گفتن یه عده از یارانشون امروز فتح شده اینجا، الیوم یوم الملحمه، وقتی خونریزیه فرمودن نه، الیوم یوم المرحمه، اسلام دین رحمته، ولی حتی از باب رحمتش علیه دشمنانش قاتل و ائمه الکفر داره تا رحمت رو برای همه کسانی که جز اونها نیستن جاری کنه و البته حساب اونها رو هم پاک کنه. پس ما وظیفه داریم، یکی روشنگری کنیم، فضای مجازی کمک میکنه به ما، همه افرادی که الحمدلله فعال هستن در فضای مجازی ببینن شبهات رو جواب بگن، هر کسی به اندازه خودش جواب بدن به شبهات، علمای جور، دانشجویان، اساتید، طلاب، صاحب نظران و همه اینها به نحوی باید جواب بدن. این هفته وحدت یعنی هفته همگرایی بین همه کسانی که در حقیقت طالب انسانیت هستند، وحدت بین اینها باید باشه و بعد اینها بیان جواب بدن، شبهات رو رصد کنن، حالا این میشه پدافندیش، آفندی کار کنن، بیان و تلاش کنن در جهت اینکه واقعیت ها رو بگن، مگر نه اینکه وقتی که گروهی رفتن پیش نجاشی زمان پیامبر صلوات الله علیه، وقتی واقعیت های قرآن رو گفتن، هم اینا رو گفتن، اونها انقدر استقبال کردن، واقعیت ها رو بگن و انتخاب رو آزاد بگذارن، مردم همه همون حق رو انتخاب خواهند کرد، به دنبال فطرتشون میرن.
بسیار عالی. همین که نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید خانم دکتر افتخاری عزیز، اینکه وقتی این زوائد و این حواشی هایی که شاید گاهی اوقات حتی دشمنان همراه با مفاهیم بلند اسلام کردن، دل زده بکنه کسانی رو که بخوام برای اولین بار مفاهیم اسلام رو بشنوند، گاهی اوقات این باعث شد که روشنگری اصیل اسلام کنار بره و ما مفهوم واقعی اسلام که مودت و رحمت هست رو اونطور که باید و شاید نتونستیم به دنیا بفهمونیم و اونها هم از این قاعده استفاده کردند که تفرقه بنداز و حکومت کن، و لذا از اول در جهان اسلام هم به خاطر اینکه بخوان از همین تفرقه ها استفاده کنند، چه به لحاظ ملیگرایی چه به لحاظ تشتت آرا در بین اهل سنت و تشیع اختلاف به وجود آوردند، گاهی اوقات بین عرب و عجم هم این اختلاف را به وجود آوردند و باعث شدند که حتی اگر دو فرقه شیعه بود، یعنی دو تا کشور شیعه بودند اما یکی عرب بود یکی عجم بود، اینقدر اختلافات رو بالا بردند که ما گاهی اوقات فراموش کردیم که ما بر سر هیچ چیزی اختلاف نداریم. نکته بسیار خوبی رو اشاره کردید که ما تأکید کنیم بر این که اسلام به روشنی تبیین بشه و تقدیم جهان بکنیم و بگیم حالا خودتون بیایید و قضاوت بکنید و اتفاقا قضاوت رو بر عهده خودشون قرار بدیم، اما یک وظیفه بزرگ دیگه هم بر عهده حکومت هاست، بر عهده دولت هاست. دولت ها و حکومت ها چطور میتونن، بالاخره قدرتشون خیلی بیشتر هست، اینها چطور میتونن مقابله بکنن به اینکه هی گاه گداری میخوان بالاخره اهانت و توهین بشه و نخوان اجازه بدن که قلب های مسلمانان به هم نزدیک بشه؟
ببینید همونطور که اشاره فرمودین خیلی قشنگ بود، به هر حال یه بخش مردمیه، البته بخش مردم بیشتر از اینه.
بله.
یه بخشش آگاهی بخشیه، یه بخشی ممکنه تحریم کالاهای اونها باشه، یه بخشی به هر حال مطالبه از مسئولانشون باشه، از مجلس، از دولت، از قوه قضاییه. ما یک سری امکانات داریم برای در بحث قضایی که میتونیم در عرصه بین‌الملل به کار بگیریم.
بله.
و میتونن حقوقدانان ما با هم با کشورهای مختلف هم دست بشن، هم فکر بشن. اینجا اهانت به همه بشریت شده.
دوست.
و همه اینها هست. و از یک طرف دولت مردان باید از اون ظرفیت سیاسی که دارن، دیپلماسی که دارن استفاده کنن. بخشی میشه دیپلماسی عمومی، بیشتر در اختیار مردم هست، ولی اون دیپلماسی معروف به اصطلاح که هست باید دولت مردان ما کامل از اون استفاده کنن، مذاکرات با کشورهای دیگه و همچنین به هر حال سفیر کشور رو بخوان، کارهای دیگری باید انجام بدن، محدود کردن روابطشون و همه اینها در حقیقت استفاده کنن از همه این ظرفیت‌ها برای دفاع از این جایگاه و دفاع از پیامبر اعظم صلوات الله علیه. امروز جنگ ما این جنگ هست. عرض کردم اونایی که شکست خوردن صدر اسلام وقتی که در جنگ‌های نظامی موفق نشدن به جنگ تبلیغاتی و اینها آمدن. ما هم باید از همون استفاده کنیم. اگر استفاده نکنیم باز هم برگردیم به اربعین و کربلا و عاشورا و اون چی که پشت سر گذاشتیم. اگر از ظرفیت رسانه، اطلاع رسانی متناسب با مخاطبان اگر استفاده نمی‌شد توسط اهل بیت علیهم السلام، کربلا در کربلا می‌ماند.
بله.
یعنی نظامی اونها اگر تحمیل کردن به نفع ما باید آمادگی داشته باشیم، ولی اون آیه شریفه که وعد دولهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل، همه اینها ابزاری برای ترهگون به عدو الله و عدوکم هست. باید با همه امکانات دشمن خدا و دشمن خود ما رو در حقیقت بترسانیم و رو به وحشت ایجاد کنیم، تحریم کنیم کالاهاشونه. بازار کشورهای اسلامی، کشورهای مستقل، کشورهایی که حرمت ما رو نگه داشتن و با ما همراهی کردن، این بازار رو تقویت کنیم.
غیرت دینی داشته باشیم.
اقتصاد مشترک. بله، تعامل مناسب. همون که آقا فرمودن نگاه به شرق داشته باشیم. و این شاید درس خوبی هم برای بعضی از دولت مردان ما که بیشتر به طرف غرب نگاهشون هست باشه. و خب حالا انتخابات هایی هم در بعضی از این کشورها در پیش هست. بعضی میگن بعدن آمدیم با ایران چنین خواهیم گفت، ایران به ما پیام خواهد داد. نه، ایران خودش نشون داده.
درسته.
مردم ایران شهید ندادن که دوباره برگردن به طرف استکبار و به طرف طاغوت و همیشه با افتخار زندگی کردن، وگرنه انقلاب نمی کردن.
انشاءالله که این زندگی افتخار آفرین
بله
همیشگی باشه برای ما.
و نه بقیه که این حرمت و این سربلندی زیر سوال بره.
بسیار عالی. خانم افتخاری عزیز، 2 دقیقه تا پایان برنامه باقی مونده. دلم میخواد یک مطلب ناب و یه عیدی خوب امشب از شما بگیریم. حالا در مورد خود رسول اکرم صلوات الله علیه و آله، در مورد حسن خلقشون، در مورد سفارش هایی که به امت می کردن، در مورد هر آنچه که شما سلیقتون می دونم خیلی خوبه و می تونید به ما امشب عیدی بدید، شاید یک کلامی از نبی اکرم باشه که برای همه مسلمانان جهان، بلکه همه مردم آزاده جهان، چه مسلمان باشند و چه مسیحی و چه یهودی، هر کس که بشنوه این رو، براش یک عیدی خوب باشه که بدونند رسول ما چقدر مهربانه، رسول ما چقدر دوست داشتنیه و چقدر مرارت ها کشید و به خاطر این چقدر امت اسلام و همه جهان رو دوست داره.
خواهش میکنم. اخلاق پیامبر صلوات الله علیه، همون که قرآن کریم میفهمن فما رحمت من الله لن تلهم، یعنی حتی فراتر از شاید اختیار خودشون بودین، از رحمت الهی شامل حالشون شده بود که اینقدر اخلاقی ملایم داشتن. مقام معظم رهبری در کتاب انسان 250 ساله میفرمان که بسیار پیامبر صلوات الله علیه بذله‌گو و شوخ و خوش برخورد بودن که مردم دورشون جمع میشدن. داستان اون که به هر حال یهودی که خیلی بهشون اهانت میکرد، جوانی بود ظاهرن، و وقتی بیمار میشه، در بستر بیماری هست، حضرت به عیادتش میرن، نمیگن حالا من قوی هستم شما ضعیف، یا حالا وقت انتقامه، میرن و عیادتش و طوری رفتار میکنن که اون بر میگرده.
بله.
بسیاری از مخالفین پیامبر به خاطر رفتار ایشون برگشتن و مسلمان شدن. امروز رفتار ما باید اینطور باشه.
درست.
ما نمیگیم مردم دنیا بیاین مسلمان بشیم، میگیم بیاین همون تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم.
بله.
بیاین بر سر مشترکاتی که داریم با همدیگه بنشینیم، اهل کتاب و همه موحدان صحبت کنیم، و همه انسان‌های آزاده دنیا هم بیاین بر سر اون مسائل فطری خود ما که اسلام به اونها جواب داده، پیامبران الهی به اون جواب دادن، بیاین. اما آخرین عرض بنده،
خواهش میکنم،
این که شما فرمودین خانوم‌ها بیشتر میان، شاید عاطفی‌ترن، شاید محروم‌تر بودن. و اون نگاه متعالی انسان و پیامبر اکرم صلوات الله علیه نسبت به زنان رو دیدن که چطور احترام می‌گذاشتن، چطور به همسر خودشون، به دیگر زنانی که بودن و همه اینا، حتی بعد از رحلت همسرشون خدیجه سلام الله علیها،
بله،
چطور به دخترشون دست ایشون می‌بوسیدن، چطور زنانی که میان از حقوق خودشون دفاع کنن دعوت میکنن به مردان، میگن ببینید چقدر این خانم‌ها قشنگ اقدام میکنن، یعنی دفاع میکنن، عرصه میدن به زنان.
درست.
و اما این خاطره‌ای که فرمودین، این که در کنار ذریح امام رضا علیه السلام بودم، خادم حضرت، خانومی آمد به من گفت اجازه بدین من بیام اینجا زیارت کنم. بنده عرض کردم بنده چه کاره باشم؟ گفت خب من مسیحیم، همین کفایت میکنه. یعنی همون بزرگ مسیحیت که گفتن چرا اربعین آمدی با همه خطرها، گفت که پیغمبر ما دوتاه ولی امام حسین ما یکیه،
برای ما
پیغمبران ما همه، پیغمبران ما همه نور واحدن و پیامبر ما به هر حال همون نام احمدی است که نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست.
بسیار عالی، درود بر شما خانم افتخاری عزیز، خیلی استفاده کردیم، فیض بردیم از صحبتاتون مثل همیشه. انشاءالله که رسول الله نگهدارتون و پشت و پناهتون باشه. شبتون خوش، یک بار دیگه تبریک برای امشب و خدا حافظ و نگهدارتون.
سلامت بشین، منم تبریک میگم، خداحافظی میکنم از عزیزان، التماس دعا.
متشکرم، محتاجیم به دعاتون. بله، گفتگو میکردیم با سرکار خانم دکتر لاله افتخاری از اساتید حوزه و دانشگاه، و باز هم تاکید میکنیم که همه ما زیر پرچم توحید باید این کلمه رو به زبان بیاریم که وحدت در عقیده های اصیل و وحدت و پافشاری بر آنچه که اشتراکات ما هست، یعنی پیروزی و اهتزاز پرچم اسلام در سراسر دنیا. و امیدواریم که همه این پافشاری ها باعث بشه وحدت ما در مقابل دشمن ها بیشتر و بیشتر بشه، خاطرمون جمع هست از اینکه اسلام دین مهربانی است و ما هم اگر به همان خصلت مهربانی رسول اکرم بیشتر از همه تاکید داشته باشیم و خوشرویی کنیم و با خوشرویی و خوشزبانی مردم دنیا رو دعوت به اسلام بکنیم، اون وقت خواهیم دید که چقدر قلب‌هاشون گرم به این دین مبین جهانی میشه. یا رسول الله، امشب دست‌های ما رو بگیر، خودت کمک کن برای پیشرفت دین خودت، برای معرفی دین خودت، قوت قلبی به ما بده، زبانمون رو تو لین کن، قلبهامون رو تو مهربان کن، زبانمون رو تو به کلام خوب و خوش باز کن تا بتونیم قلبهای همه جهانیان رو به سمت دین تو بیاریم و نجات بدیم همه آزادگان جهان رو. باز هم تبریک و تهنیت و شاد باش به همه شما و شب عید بر همتون مبارک. خداحافظ و نگهدارتون.
نشكر الله تعالى في صباح ومساء إذ تمسكنا بحبل واسمه حبل الولاء فعلى الهادي نصلي أحمد والأوصياء خير خلق الله طرا قبضهم في الكون.